سلام، شب شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحالم باز هم با تقدیم برنامه خبری دوشنبه 26 ماه مارچ با شما هستم. روسی جلوی افغانستان از حکومت کشور میخواهد تا طرح پیشنهادی صلح با طالبان با شورای ملی شریک بسازد. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری برای شما برگزیدیم. اما قبل از همه محمد احمدی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنم.
سلام شنونده های گرامی. کنفرانس بین المللی تاشکند در مورد صلح، همکاری در بخش امنیتی و همکاری متقابل منطقوی فردا رسما آغاز می شود. دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفته است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان پس از چاشت امروز به منظور اشتراک در نشست تاشکند به ازبکستان رفت. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در نشست خبری گفت آقای غنی بر علاوه سخنرانی در این نشست با شوکت میرزیایوف همتای ازبکستانیش روی گسترش روابط و همکاری میان دو کشور نیز گفتگو خواهد کرد. دیدار با فدریکا موگرنی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، توماس شینن معاون وزارت خارجه آمریکا، سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه، نماینده بریتانیا بر افغانستان و پاکستان نیز در اجندای سفر آقای غنی در حاشیه کنفرانس تاشکند می باشد. طالبان دیشب یک پایه برق را در ولسوالی دوشی ولایت بغلان با بم انفجار دادند که در نتیجه آن برق کابل و برخی ولایت دیگر قطع شد. عبدالحی نعمتی والی بغلان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت پایه برق دیشب حوالی ساعت 2 در دشت کلگه والی ولسوالی دوشی منفجر گردیده است. آقای نعمتی گفت که کار برای ترمیم این پایه برق جریان دارد و امیدوار است که تا شام روز دوشنبه کار پایان یابد و برق دوباره وصل گردد. والی بغلان افزود که پیش از این طالبان در ساحه دنده غوری در این ولایت تهدید کرده بودند که اگر برق برای آنان رسانیده نشود آنان جریان برق را قطع خواهند کرد. مسئولان شرکت برشنا گفتند به دلیل تخریب پایه برق وارداتی تاجیکستان و ازبکستان برق کابل، پروان، ننگرهار، میدان وردک و غزنی قطع شده است. به گفته وی این پایه برق به استیشن کرکر وصل است که 300 مگاوات برق وارداتی ازبکستان و تاجیکستان را به افغانستان انتقال می‌دهد. هرچند طالبان مسلح هنوز در این خصوص چیزی نگفتند، اما هفته گذشته با نشر اعلامیه هشدار داده بودند که جریان برق کابل را قطع خواهند کرد. پلیس پاکستان 12 نفر را به خاطر دستور دادن به یک مرد برای تجاوز کردن به یک دختر در انتقام گیری از تجاوز جنسی به خواهرش بازداشت کرده است. این افراد شامل اعضای شورای روستا، محاسن سفیدان و اقوام آنها می باشد. یک افسر پلیس می گوید که این 12 نفر به محاکمه آورده شدند تا پلیس اجازه یابد که بدون قید وثیقه یک هفته از آنها بازجویی کند. این مقام پلیس گفت که بعد از تجاوز جنسی بر یک دختر روستایی، خانواده متجاوز متهم از خانواده دختر قربانی تجاوز شده خواستار بخشش شدند. دو جانب مشروط به این که از خواهر متجاوز مزنون انتقام گیری به صورت تجاوز صورت بگیرد و مصالحه توافق کردند. این تجاوزات انتقام گیری به نام وانی هنوز هم در برخی ساحات روستایی پاکستان با وجودی انجام می شود که مطابق شریعت اسلامی این عمل ممنوع است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که عضویت در اتحادیه اروپایی یک هدف استراتژیک برای کشورش باقی میماند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
اردوغان امروز این مطلب را قبل از عزیمت به تفرجگاه وارنا در بحیره سیاه بلغاریا برای شرکت در جلسه ظاهرا دشوار نشست ترکیه و اتحادیه اروپایی بیان کرد. اردوغان به خبرنگاران گفت که او اتحادیه اروپایی را ترغیب خواهد کرد تا موانع سیاسی و مصنوعی را به گفته او از مقابل عضویت ترکیه برداره و مذاکرات به بن‌بست رسیده عضویت کشور را احیا کند. این نشست در خلال یک سلسله مسائل دایر می شود که رابط بین دو طرف را تیره ساخته که شامل کشیدگی بین ترکیه و قبرس عضو اتحادیه اروپایی بر سر استفاده انرژی در منطقه مدیترانه می باشد. اتحادیه اروپایی به طور گسترده وابسته به ترکیه است تا جریان مهاجرین به اروپا را مهار کنند، اما نگرانی های عمیق به خاطر وضعیت دموکراسی، حقوق بشر و آزادی در ترکیه دارد. اوضاع در ترکیه بعد از کودتای ناکام سال 2016 بدتر شده است.
رقم تلفات در آتش سوزی بزرگی که در یک بازار سایبریای روسیه رخ داد به حداقل 64 نفر رسیده است. تحقیق کنندگان امروز اعلام کردند که در میان قربانیان آتش سوزی دیروز اطفال نیز شامل بودند. این آتش سوزی که از زمان فروپاشی اتحاد شوروی سابق یکی از مرگبارترین آتش سوزی ها در روسیه محسوب شده است، بعد از ظهر روز یکشنبه به وقت محل نخست در طبقات بالای یک مارکت تجارتی آغاز یافت، جایی که در آن یک محل بازی کودکان و تالارهای سینما واقع بود. سوگواران این رویداد امروز در نزدیکی محل واقع شاخه های گل را به یاد قربانیان حادثه می گذاشتند. سربازان روسی امروز گفتند که آنها توقع دارند که با گروه شورشی اصلی سوریه برای ترتیب کردن خروج آنان از آخرین شهرک تحت کنترلشان در غوطه شرقی به توافق برسند. حفیظ آصفی با شرح بیشتر این خبر.
این توافق پیروزی مهم دیگر برای نیروهای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در حال است که آنها برای به دست گرفتن کنترل آن منطقه اطراف دمشق تلاش دارند. دوما تنها شرک در اطراف پایتخت سوریه است که تا هنوز در کنترل شورشیان قرار دارد. نیروهای حکومتی تمامی سایر ساحات مخالفان را که برای چندین سال محاصره کرده بودند تصرف کرده است. این شرک که تحت کنترل قوای نیرومند به نام اردوی اسلام است، همچنان محل سکونت ده ها هزار نفر به شمول بیجا شدگان جنگ چند هفته گذشته می باشد.
رسانه های عربستان سعودی می گویند که شورشیان حوثی یمن چندین میزایل بالستیکی را پای هم به سوی ریاض پایتختان کشور پرتاب کردند که از سوی سیستم دفاع راکتی عربستان سعودی در هوا منفجر ساخته شد، اما یک پارچه آن در پایتخت سقوط کرد. طبق گزارش این رسانه در این حمله میزایلی یک نفر کشته شد و دو تن دیگر زخمی گردید. قربانیان این واقعه شهروندان مصر بودند. قوای هوایی عربستان سعودی میگوید آنان 7 میزایل را که بر ریاض و 3 شهر دیگر آن کشور پرتاب شده بودند ردیابی کرده و از بین بردند. این میزایل ها دیروز یکشنبه پرتاب شد که مصادف بود با 3مین سال روز حمله ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی بر شورشیان حوثی در یمن. حوثی ها در یمن از حمایت ایران برخوردار هستند. رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ دستور اخراج 60 دیپلمات روسی از آمریکا را صادر کرد. این دیپلمات ها در پیوند به اتهامات مسمومیت یک جاسوس روسی و دخترش در بریتانیا اخراج می شوند. لندن مسکو را به اتهام را به مسموم نمودن این جاسوس که به بریتانیا پناهنده شده بود متهم می کند، اما مقام های روسیان را رد کردند. وزارت خارجه چین می گوید که بیجینگ برای مذاکره با واشنگتن در خلال مناقشه فزاینده تعرفه بعد از گزارشی آماده هستند که دو جانب مشغول مذاکره هستند و مقام های آمریکایی یک فهرست از تقاضاهای با افتتاح بازار را ارائه کرده است. هوا چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین این گزارش نشریه وال استریت جورنال را تایید نکرد، اما امروز در کنفرانس خبری معمول خود گفت که ما برای گفتگو با مباحثه همیشه آماده هستیم. این نشریه گفت که مباحثات تحت ریاست استیو نوچین وزیر مالی ایالات متحده و لیو هی معاون صدر اعظم و مشاور اقتصادی چین میباشد. طبق گزارش این نشریه تقاضاهای افتتاح مارکت آمریکایی شامل صنایع موترسازی، مالی و الکتریک سیمی کانداکتر میباشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تعرفه های بلندی را بر واردات فولاد و آلومینیوم و افزایش احتمالی 60 میلیارد دلاری بر امتیای چینی در مناقشه‌ای به خاطر پالیسی تکنولوژی تصویب کرده است. چین گفته است که این کشور ممکن دست به عمل تلافی جویانه بزند. و خبر آخر این که در مصر امروز انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد که تا 2 روز دیگر نیز ادامه خواهد داشت. پیش بینی می شود که در این انتخابات عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور کنونی مصر پیروز خواهد شد. السیسی صبح امروز در یک مکتب دختران در حومه قاهره رأی داد، اما تبصره‌ای نکرد. او در این انتخابات تقریبا بی‌رقیب است، زیرا تعدادی از کاندیدان نیرومند یا سوی حکومت توقیف شدند و یا هم از رقابت‌های انتخاباتی کنار رفتند. در آخرین دقایق موسی مصطفی یک سیاستمدار نه چندان شناخته شده خود را مقابل السیسی کاندید کرد تا السیسی در انتخابات تنها نماند. تعداد رای دهندگان واجد شرایط در مصر به 60 میلیون نفر می‌رسد. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. با گزارش ارگ، محمد اشرفانی رئیس جمهور افغانستان پس از چاشت امروز دوشنبه با منظور اشتراک در نشست تاشکند به ازبکستان رفت. کنفرانس دروزه بین‌المللی تاشکند در مورد صلح، همکاری در بخش امنیتی و همکاری متقابل منطقه‌ای امروز آغاز شد. توجه کنین به گزارشی که در این مورد براتون تهیه کردیم. با گزارش ارگ، محمد اشرفغانی رئیس جمهور افغانستان پس از چاشت امروز به منظور اشتراک در نشست تاشکند به ازبکستان سفر کرد. کنفرانس دو روزه بین‌المللی تاشکند در مورد صلح، همکاری در بخش امنیتی و همکاری متقابل منطقه‌ای امروز آغاز شد. شاه حسین مرتضوی، معاون دفتر سخنگویان ریاست جمهوری، در مورد نشست به رادیو آشنا صدای آمریکا معلومات داده گفت:
این کنفرانس قرار است فردا برگزار شود. رئیس جمهور در این کنفرانس سخنرانی خواهد داشت و در کنار سخنرانی رئیس جمهور ملاقات های هم در حاشیه کنفرانس صورت میگیرد. ملاقات با رئیس جمهور ازبکستان آقای میرزیایوف در رابطه با توسعه همکاری ها میان افغانستان و ازبکستان هست. شام امروز در ازبکستان صورت میگیره ملاقات با خانم موگرنی مسئول روابط خارجی و نماینده خاص اتحادیه اروپا هست. ملاقات فردا هست. ملاقات با وزیر خارجه روسیه هست. ملاقات با توماس شانون معاون وزارت خارجه آمریکا هست و ملاقات با نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان و پاکستان هست.
در این سفر بر علاوه مقام های وزارت خارجه، شورای عالی صلح و مشاوران رئیس جمهور، با تردوستان پسر جنرال عبدالرشید دوستان معاون رئیس جمهوری افغانستان نیز آقای غنی را همراهی می کند. انتظار می رود که رؤسای جمهور افغانستان و ازبکستان در این کنفرانس سخنرانی کنند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان صبح دوشنبه قبل از آغاز نشست نوبتی شورای وزیران به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور غنی پس از یک سفر ولایتی به تاشکند خواهد رفت، اما آقای عبدالله از ولایت مشخص نام نبرد. حکومت افغانستان گفته است کنفرانس تاشکند که برای دو روز راه‌اندازی شده است، کار مقدماتی آن امروز آغاز شده و بر علاوه آمریکا، چین، روسیه، ایران و پاکستان نمایندگان 23 کشور و سازمان‌های بین‌المللی در آن شرکت می‌کنند. در رابطه به اینکه روی چه موضوعاتی در این نشست صحبت خواهد شد، آقای مرتضوی گفت:
شرایطی که کشورهای منطقه به سر می‌بره ایجاب می‌کنه که ما هم در بخش صلح، هم در بخش امنیتی و هم در بخش همکاری های منطقوی، خصوصا در بخش زیربناها، در بخش خط آهن، ترانسپورت، تجارت و ترانزیت همکاری داشته باشیم و همکاری در بخش زیربناها سبب میشه که ما با یک ثبات و امنیت هم در منطقه دسترسی پیدا کنیم. ما نمونه هایشان در مورد تاپی میبینیم که کشورهای مثل افغانستان، پاکستان، ترکمنستان و هند میتونن روی یک محور مشترک، محور اقتصادی هست، با هم جمع شوند، چون نفت و سودش متوجه همه کشورها میشه و همین رقم موقعیت جغرافیایی که ما فعلا داریم، از این موقعیت ما میخواییم استفاده کنیم و یک سرمایه مهم برای افغانستان هست که ما بتونیم در بخش انتقال انرژی از آسیا به آسیای جنوبی نقش فعال داشته باشیم که کاسا 1000، تاپی و دیگر برنامه ها میتونن نشان دهنده اهمیت موقعیت جغرافیایی ما باشد.
شورای عالی صلح افغانستان توقع دارد که شرکت کنندگان این نشست از پلان صلح رئیس جمهور غنی که در پروسه کابل ارائه شد حمایت کنند. سید احسان الله طاهری، سخنگوی این شورا، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در این کنفرانس نمایندگان کشورهای منطقه شرکت می‌کنند و به همین دلیل آنان توقع دارند که اشتراک کنندگان این نشست از پلان صلح حکومت افغانستان پشتیبانی کنند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقام های محلی دولت بامیان میگن که دولت چین علاقمند گسترش همکاری در بخش های حفاظت از آثار باستانی، انکشاف زراعت و بهبود تعلیم و تربیت در این ولایت است. جزئیات بیشتر از ظفر بامیانی.
سفیر کشور چین در افغانستان میگوید که کشورش علاقمند همکاری‌های بیشتر در عرصه‌های مختلف انکشافی، فرهنگی و اقتصادی با دولت افغانستان است. لیو جینگ سانگ، سفیر چین در کابل در سفر به ولایت بامیان گفت که کشورش از طریق بانک انکشاف آسیایی سهم بزرگی را در انکشاف افغانستان داشته و پس از این نیز این همکاری‌ها گسترش خواهد یافت. آقای سانگ، سفیر کشور چین در کنفرانس خبری در ولایت بامیان گفت:
And as you know, China is a
بانک انکشافی آسیایی که بزرگترین حمایت کننده آن دولت چین است، اکثر پروژه های انکشافی ملی را در افغانستان اجرا کرده و امیدوارم که همکاری های ما در آینده در این کشور بیشتر شود.
Also China sponsor this kind of program, build up their schools.
لیو جینگ سانگ میگوید که کشورش هیچگاه در سیاست‌های داخلی افغانستان مداخله نکرده و با هیچ گروه و حزب سیاسی در افغانستان دشمنی و مشکل ندارد. ولایت بامیان در مرکز افغانستان و شهر گنگسوی چین حدود یک سال قبل از سوی مقام‌های دو کشور خواهرخوانده اعلام شده بود. مقام‌های افغان و جمهوری خلق چین ارتباط فرهنگی و تاریخی بین افغانستان و چین و مشترکات آثار باستانی دوران بودیزم در ولایت بامیان و ولایت گنگسوی چین و همچنان محوری بودن نقش افغانستان در راه تجاری ابریشم را دلیل این قرارداد خواهرخواندگی دو شهر تاریخی یاد کردند. مقام‌های محلی بامیان می‌گویند که اکنون کشور چین علاقمند همکاری‌های بیشتر در بخش‌های حفاظت از آثار باستانی بامیان، انکشاف زراعت و تحصیلات عالی است. محمد طاهر زهیر والی بامیان می‌گوید:
یکی از حوزه‌های مورد علاقه زنای است که در ارتباط به حفظ آثار فرهنگی، میراث‌های فرهنگی کار کنند. و این بسیار کار کلان است. اما اینکه پیکره بودا هم یکی از پیکرهای بودا توسط چینایی ها ساخته شده نشد، این به باور ما یک کار بسیار کلان است که باید بین دو رئیس جمهور و بین دو کشور توافق شود. در این ارتباط هم رایزنی ها وجود داره، امیدوارم به یک نتیجه خوب منتج شود.
همکنون دو شرکت بزرگ سرکسازی دولتی چین در ولایت بامیان مصروف احداث سرک بامیان در ایسوف و سرک دوشی بامیانند. مقام های محلی بامیان میگویند که همکنون یکی از متخصصین مطرح رشته باستانشناسی کشور چین درباره چگونگی حفاظت از میراث های فرهنگی و بقایای مجسمه های تخریب شده بودا در ولایت بامیان کار میکند. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، صدای آمریکا. ولی سیجری افغانستان از حکومت کشور خواسته تا طرح پیشنهادی صلح با طالبان به شورای ملی شریک بسازد. اعضای ولیسی جرگه روز دوشنبه در جلسه عمومی جرگه بیشتر روی مسائل صلح و امنیت در کشور بحث کردند. تفصیل بیشتر در گزارش میشنویم که فرشته ندا فرستاده.
پس از ارائه پیشنهادات صلح از سوی رئیس جمهور غنی به طالبان مسلح، حالا ولیسی جرگه افغانستان میگوید این طرح برای اعضای این جرگه قابل قبول نیست و باید با شورای ملی شریک ساخته شود. اعضای ولیسی جرگه روز دوشنبه در نشست عمومی این جرگه بیشتر روی تامین صلح و ناامنی‌های اخیر در کشور بحث کردند. همایون معاون اول ولیسی جرگه که ریاست جلسه این جرگه را بر عهده داشت در این مورد گفت:
حکومت بنده مقت داده چی؟
خواست ما از حکومت این است که در هراکه شما بعد طالبان ارائه کردید آن طرح با ولیسی جرگه شریک ساختن نشده است. بناهن برای اکثریت وکیل صاحبان قابل قبول نیست و حکومت باید هرچی آجل طرح خود را به پارلمان بفرستد تا این طرح از سوی نماینده های مردم بررسی شود و نواقصی که در آن وجود دارد از بین برده شود و برخی مسائل دیگر در آن گنجانیده شود.
این در حال است که حدود دو ماه قبل رئیس جمهور غنی در دومین نشست پروسه کابل پیشنهاد صلح را به آدرس طالبان اعلام کرد. مذاکرات بی قید و شرط با طالبان، آتش بس با این گروه و رهایی زندانیانش و به رسمیت شناختن طالبان به عنوان یک حزب سیاسی از پیشنهادهایی است که از سوی رئیس جمهور غنی پیشکش شده است. در این حال عبدالله عبدالله رئیس جمهور میگوید که در نشست تاشکند روی عملی شدن پیشنهادات صلح حکومت افغانستان بحث خواهد شد. تا کنون طالبان مسلح در مورد این پیشنهاد حکومت افغانستان پاسخ رسمی ندادند. شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در یک نشست خبری در پاسخ به این نگرانی ولیسی جرگه گفت:
طرح پیشنهادی در کنفرانس کابل طرف رئیس جمهور مطرح شده. این طرح اجماع داخلی را داره. با تمام اقشار در این مورد صحبت شده و یک حمایت جمعی ما داخل افغانستان داریم. و هم در سطح منطقه و فراتر از منطقه. بنابراین یک فرصت طلایی هست برای طالبان. انتظار دارم که طالبان موقف رسمیشان ابراز کنند. در صورت مخالفت با این پیشنهاد صلح، اونا بیشتر به حاشیه و انزوا خواهند.
اما آقای همایون میگوید طرح صلح را که حکومت افغانستان به طالبان ارائه کرده دیدگاه مردم این کشور نه، بلکه این طرح خواست حکومت این کشور بوده و برای اکثریت اعضای ولسی جرگه قابل قبول نیست.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از اعلام پیروزی کامل در شهر افرین گفت که هدف بعدی اونا شهر تل رفعت در نزدیکی افرین است. گزارش صدای امریکا را از لیلی محبی وزیمی میشنویم.
ترکیه بروز یک شنبه اعلام کرد که نیروهایش پس از عملیات تهاجمی کنترل کامل منطقه افرین را به دست گرفتند. هلال احمر ترکیه به توزیع کمک‌های اضطراری برای ساکنان تحت تاثیر جنگ آغاز کرده است.
آشپزخانه‌های سیار ما در اینجا و گروه کاری ما در روستاها قرار دارند. ما در حال کار روی مراکز دیالیز و همچنان انتقال بیماران هستیم. مشکلی در بندها ایجاد شده که آب به اینجا سرازیر گردیده. ما در حال کار روی آن مشکل هستیم.
اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت مبارزه علیه مناطق تحت کنترل کردها در سوریه ادامه خواهد یافت. جزیله
بخواست خدا ما اطمینان حاصل خواهیم کرد که این عملیات در مدت کوتاهی پس از به دست آوردن کنترل تل رفعت پیروز شود.
قبلا دولت ترکیه همچنین اعلام نموده بود که حرکت به جانب منبج، یک شهر دیگر سوریه، نیز شامل این عملیات است، جایی که در آن نیروهای ایالات متحده به ساکنان محل اطمینان داده است که این شهر از طریق هوا بمباردمان نخواهد شد. ملیشه‌های کرد در پیشبرد تلاش‌های ایالات متحده برای شکست گروه داعش در سوریه و بخش‌های از عراق در خط مقدم جبهه قرار دارند. اردوغان ادعا می‌کند که آنها وابسته به حزب کارگران کردستان یا PKK و تهدید برای کشورش هستند. او متعهد شده است که از قدرت کردها در سوریه و عراق بکاهد.
با وجود آن که دولت عراق از تهدیدهای زیاد ترکیه برای دخالت در سنجر حمایت کرده است، اما سخنگوی دولت عراق به ما گفته است که چنین توافقی با ترکیه وجود ندارد و بنابراین ما در اینجا باقی خواهیم ماند. ما نیروهای مشروع عراق هستیم.
معترضان در چندین شهر اروپایی اشغال افرین از سوی ترکیه را محکوم کردند.
ترکیه یک نیروی اشغالگر در افرین است و آنچه که اکنون تلاش میکند این است که تمام جمعیت را ریشه‌کن سازد و نه تنها آن، بلکه یک نظام دموکراتیک و مستقل، یک مدل نو جامعه سکولار در آنجا در قلب شرق میانه بویژه افرین در حال گسترش است.
سازمان ملل متحد میگوید تقریباً 170,000 غیر نظامی در طی حملات ترکیه از افرین فرار کردند. بسیاری از آنها به تل رفعت پناه برده اند، جایی که هدف بعدی ترکیه در سوریه است.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
ادامه گزارش ها. جان بولتون از طرف رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ به صفت مشاور امنیت ملی کشور تعیین شد و نگرانی ها را در قصر سفید به وجود آورد. کسایی که نگران هستند به این بار هستند که جان بولتون کسی است که اکثر اقدام نظامی را بر دیپلماسی ترجیح می ده. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
I'll now return to private life.
چند روز پس از تصمیم رئیس جمهور مبنی بر برکناری ریکس تیلرسون از سمت وزارت خارجه، دونالد ترامپ هفته گذشته اعلام کرد که سر از ماه آینده جان بولتون جایگزین جنرال مکماستر مشاور امنیت ملی آمریکا خواهد شد.
مطمئن ترین راه به خاطر جلوگیری از بحران داشتن یک ظرفیت قوی نظامی است، چنان که مردم روم قدیم میگفتند که اگر صلح میخواهید برای جنگ آماده شوید.
پس از یک دهه کار منحیث مبصر در یکی از شبکه‌های تلویزیونی آمریکا، آقای بولتون در حال دوباره به حکومت برمیگردد و من حیث نفر دست راست رئیس جمهور در بخش امنیت ملی کار خواهد کرد که آمادگی ها برای ملاقات میان رهبران امریکا و کره شمالی جریان دارد.
چگونه می دانید که رژیم کره شمالی دروغ می گوید؟ پاسخش این است که لب هایشان تکان می خورد.
استیفن هدلی، مشاور امنیت ملی جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور سابق امریکا، می گوید که رئیس جمهور ترامپ خودش این را ابراز داشته که مذاکرات تند و دشوار می تواند پربار باشد.
ما باید این را خاطرنشان سازیم و کردیت آن را به حکومت ترامپ بدهیم که موضع‌گیری های تندان در مورد کره شمالی توجه چین را به خود جلب کرد. چین از تظاهرات قوی در برابر کره شمالی حمایت کرد و این کار رهبری کره شمالی را نیز متوجه ساخت و می بینیم که حال آنها می خواهند تا با رئیس جمهور ترامپ صحبت کنند و در مورد حل سلاح هسته‌ای مذاکره کنند.
تعداد دیگر می گویند که نظریات آقای بولتن در مشابهت با بعضی از دیدگاه های تند رئیس جمهور ترامپ قرار دارد.
من نگرانم. اگر بر اظهارات آقای بولتن مبنی بر حفظ تقدم در جنگ علیه کره شمالی باور کنم، پس واضح است که او مخالف شدید توافقنامه هسته‌ای ایران می باشد.
انتظار می رود که مجلس سنای کنگرس امریکا ماه آینده بر کاندیداتوری مایک پامپئو من حیث وزیر خارجه ایالات متحده غور کند. آقای پامپئو نیز به مانند جان بولتن یکی از مخالفین شدید موافقتنامه هسته‌ای ایران می باشد. و این در حال است که رئیس جمهور ترامپ نیز در زمان مبارزات انتخاباتیش بر خروج امریکا از توافق هسته‌ای ایران وعده کرده بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در دقیقه آخر برنامه خبری توجه کنین با آخرین گزارش ای برنامه که با ختم گزارش پخش زنده ای برنامه های دری و پشتو به پایان میرسه و شما میتونین بازپخش ای برنامه ها را روی امی امواج پس از ساعت 10 شب دنبال کنین. تصمیم ناگهانی دونالد ترامپ بر دیدار با رهبر کره شمالی بدون طرح چارچوب یک معامله میتونه یک توافق تاریخی را به بار بیاره، اما این روند گفتگوها میتونه آغاز دور گفتگوهای در رازمدت هم باشه. براین پدن خبرنگار صدای آمریکا در سئول گزارش میده که ممکن است یکی از نتایج این دیدارهای دیپلماتیک توافق روی تشریع انهدام هسته‌ای باشه. برگردانی گزارش از رویا زمانی میشنویم.
قرار است که آجنده اساسی مذاکرات میان مقامات کره شمالی، جنوبی و ایالات متحده آمریکا ختم برنامه هسته‌ای کره شمالی است که به نماینده کره جنوبی از قبل بیان شده است. اما تحلیلگران کره شمالی در یک کنفرانس که در سئول برگزار شده بود اشاره کردند که عبارت خل سلاح‌سازی هسته‌ای برای رهبر کره شمالی چندین معنا دارد. هان یونگ سیپ از پوهنتون ملی دفاعی در این مورد می گوید
آنها این عبارت را به معنی تعطیل و راکت کردن و همچنین تعلیق و محافظت و نادیده گرفتن تفسیر می کنند.
در همین حال، بسیاری ها معتقدند که کیم جون اون پیرامون راکت ساختن سلاح هسته‌ایش و کاهش قسمی برنامه های راکتی خود فقط در صورت توافق خواهد کرد که در عوض ایالات متحده آمریکا تحریم های شدید علیه آن کشور را فسخ کند. کره شمالی در گذشته همچنان در بدل پایان دادن به برنامه هسته‌ای خود خواهان خروج نیروهای آمریکایی از شبه جزیره کره شده است، اقدامی که ایالات متحده آمریکا هیچ یک آن را نمی‌پذیرد. با این حال آغاز گفتگوها در سطح بلند می‌تواند که دستورالعمل را ایجاد کند که این روند را به پیش ببرد. جینی تاون از انستیتوت مسائل کوریا در پوهنتون جان هاپکینز می‌گوید
تعهدات خل سلاح‌سازی هسته‌ای از هر دو طرف، از هر طرف راه را برای دیپلماسی و گفتگوهای تفصیلی باز می‌دارد.
اگرچه ایالات متحده اصرار می‌ورزد که تا زمانی که کره شمالی اقدامات جامعی را برای خلع سلاح‌سازی هسته‌ای روی دست نگیرد و تا آن زمان امتیازات به آن کشور داده نمی‌شود، کره جنوبی می‌تواند تحت برنامه خاص برای تحریم‌ها در دستگاه صنعتی کیسینگ کره شمالی مشترکاً فعالیت داشته باشد. بلمن که آگاه مسائل امریکا و کوریا از پوهنتون جان هاپکینز میگوید که
تحریم ها یا تحمیل تحریم ها اقدام است که ما آن را اعلام میکنیم.
تخمین شده است که کره شمالی 30 سلاح اتمی، صدها راکت برد متوسط و دور دارد. همچنان کره شمالی تولید مواد هسته‌ای را در دو دستگاه هسته‌ای خود و در تأسیسات غنی‌سازی یورانیوم پنهانی ادامه می‌دهد.
دوستای عزیزی، بود داشتهای برنامه خبری که دمیجا به پایان رسید. تا برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که به ساعت 5 آغاز و تا ساعت 7 ادامه داره، شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای امریکا.